درس 181 تا 185
قسمت 8
روایات وارده در منع عمر از کتابت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض موت. 1. بخاری در صحیح خود با سند خود از عبید الله ابن عبدالله از ابن عباس روایت می کند که او گفت لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال النبی صلی الله علیه و آله هلما اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده. چون زمان مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرارسید و در حجره آن حضرت مردانی بودند که از جمله آنها عمر ابن خطاب بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بیایید برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. عمر گفت تحقیقاً مرض و درد بر پیغمبر غلبه کرده است و در نزد شما قرآن است و ما را کتاب خدا بس است. فاختلف اهل البیت فاختصموا منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده و منهم من یقول ما قاله عمر. اهل خانه اختلاف کردند و کار به منازعه کشید. بعضی از آنها گفتند نزدیک بیاورید تا پیغمبر برای شما نوشته‌ای بنویسد که پس از آن گمراه نشوید و بعضی از آنها می گفتند همان گفتار عمر است. فلما اکثر اللغوه والاختلاف عند النبی قال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله قومو. چون کار منازعه و خصومت بالا کشید و در حضور پیغمبر اختلاف و سخنان لغو و رد و بدلها را زیاد کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برخیزید. فکان ابن عباس یقول ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغتهم. عادت ابن عباس این بود که پیوسته می گفت حقیقتاً مصیبت بزرگ که تمام مصیبت‌ها را در برداشت این بود که میان رسول الله صلی الله علیه و آله و میان این که آن نوشته را برای آنان بنویسد حائل شده و به واسطه اختلافشان و سخنان درهم و برهم و غیر مفهوم و مبهم نگذاردند منظور رسول الله عملی گردد. این حدیث از احادیثی است که در نزد عامه شکی در صحت و صدور آن نیست، زیرا بخاری از ابراهیم ابن موسی، از هشام، از معمر و نیز از عبدالله ابن محمد، از عبدالرزاق، از معمر، از زهری، از عبیدالله ابن عبدالله، از ابن عباس روایت کرده است و در توثیق و تعدیل اینها در نزد عامه شبهه‌ای نیست. و ایضاً این روایت را شیخ مفید در امالی طبع جامعة المدرسین صفحه 36 و 37 با سند متصل خود از عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه از ابن عباس با این همین متن آورده است و پس از کلمه بعده کلمه ابدن آمده و به جای قربو قومو آمده و در گفتار عمر لا تعتوه به شی نیز اضافه دارد و در تعلیقه گوید علامه مجلسی رحمت الله علیه گوید خبر طلب رسول خدا صلی الله علیه و آله دوات و کتف و منع کردن عمر از آن با اختلافی که در الفاظ آن است از جهت معنی متواتر است. بخاری و مسلم در صحیحشان آن را روایت نمودند و دیگر از محدثین عامه در کتبشان آورده اند و بخاری در جاهای متعدد از صحیح خود آورده است، از جمله در صفحه دوم از ابتدای آن کتاب است. 2. و نیز بخاری در صحیح خود از یحیی بن سلیمان، از ابن وهب، از یونس بن شهاب، از عبیدالله بن عبدالله، از ابن عباس روایت کرده است که او گفت لما اشتد به نبی صلی الله علیه و آله وجعه قال اعتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده قال عمر ان النبی صلی الله علیه و آله غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا و کسر اللغت چون مرض و درد عارض بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت یافت فرمود کتابی برای من بیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید عمر گفت تحقیقاً بر رسول صلی الله علیه و آله درد و مرض غلبه کرده است و در نزد ما کتاب خداست که ما را کافی است پس اختلاف کردند و سخنان بلند و داد و فریاد زیاد شد قال قومو انی ولا ینبغی عند التنازع فخرج ابن عباس یقول ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین کتابه رسول خدا فرمود از نزد من برخیزید و در حضور من تنازع و مخاصمه سزاوار نیست. ابن عباس از مجلس خارج شده می گفت تحقیقاً مصیبت بزرگ آن مصیبتی که تمام مصائب را در بر دارد آن است که در میان رسول الله صلی الله علیه و آله و میان نوشته‌ای که می خواست بنویسد جدایی افتاد. این حدیث نیز از احادیث صحیحه در نزد عامه است و در روات آن شبهه و تردیدی وجود ندارد. 3. و همچنین بخاری از قبیصه از ابن عیینه از سلیمان احول از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده است که او گفت یوم الخمیسه و ما یوم الخمیس ثم بکا حتی خزب دمعه الحسباء فقال اشتد به رسول الله صلی الله علیه و آله و جعه یوم الخمیسه فقال اعتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا فتنازعو ولا ینبغی عند نبی تنازع فقالوا هجر رسول الله صلی الله علیه و آله روز پنج شنبه و هیچ میدانی روز پنج شنبه چیست؟ در این حال به قدری ابن عباس گریه کرد که اشکهایش ریگهای زمین را تر کرد. آنگاه گفت مرض و درد رسول الله صلی الله علیه و آله در روز پنج شنبه شدت کرد. فلهذا گفت کتابی بیاوری تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن هیچ وقت گمراه نشوید. در این حال حاضران با هم تنازع کردند، در صورتی که به هیچ گونه و هیچ قسم در حضور پیغمبری تنازع و دعوا جایز نیست. پس گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله یاوه و هزیان میگوید. قال دعونی فالذی انا فیه خیر مما تدعونی الیه و اوصا عند موته بسلاس اخرج المشرکین من جزیره العرب و عجیز الوفت بنحو ما کنت اجیزهم و نسیت الثالثه پیامبر گفت واگذارید مرا زیرا آنچه من در آن هستم بهتر است از آنچه شما مرا به سوی آن میخوانید و در وقت مرگش درباره سه چیز وصیت نمود. اولان که مشرکین را از جزیره العرب خارج کنید. دومان که به میهمانان وارد که دست جمعی از نقاط مختلف می آیند به همان طوری که من جایزه می دادم شما هم جایزه بدهید. و سوم وصیتی را که نمود من فراموش کردم. مسلم نیز در صحیح خود در آخر کتاب وصایا سه روایت در این باره ذکر کرده است. اولی به عینها همین مضمون روایت سومی است که ما از بخاری ذکر کردیم، با این تفاوت که اولا به جای عبارت فقالو هجر رسول الله دارد و قالو ما شأنه اهجر استفهمو و گفتند رسول خدا در چه حالی است؟ آیا هذیان میگوید؟ از او سوال کنید. و و ثانیاً در عبارت و نسیت الثالثه آورده است و سکت عن الثالثه او قالها فانسیتها، و سومی ساکت شد و یا اینکه آن را گفت و من فراموش کردم، و سومی به عینها همین مضمون روایت اولی است که ما از بخاری نقل کردیم. باید دانست که این دو روایت را مسلم با اسناد دیگری غیر از اسناد بخاری ذکر کرده است و فقط در جهت مضمون تطابق دارند و دومی را از اسحاق ابن ابراهیم، از وکیع، از مالک ابن مغول، از طلحه ابن مصرف، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس روایت می کند که او گفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، ثم جعل تسیل و دموعه حتی رأیت علی خدیه کأنها نظام اللؤلؤ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعتونی بالکتف و الدوات او اللوح و الدوات اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، فقالوا ان رسول الله صلی الله علیه و آله یهجر. روز پنج شنبه، و اگر بدانی روز پنج شنبه چیست. در این هنگام اشکهای ابن عباس چنان جاری شد که من بر سیما و دوگونه او دیدم گویا دو رشته از لؤلؤ سرازیر است. ابن عباس گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برای من کتف و دواتی یا لوح و دواتی بیاورید تا من برای شما نوشته‌ای بنویسم که ابداً پس از آن گمراه نشوید. گفتند تحقیقاً رسول خدا صلی الله علیه و آله هذیان می‌گوید. احمد ابن حنبل سه حدیثی را که از بخاری ذکر کردیم به این همان اسناد و همان عبارات به ترتیب در صفحه 325 و صفحه 222 و صفحه 355 از جزء اول مسند خود روایت کرده است. باری این حدیث خواستن دوات و کتف و منع عمر و نسبت یاوه سرائی به رسول خدا و رضیه یوم الخمیس که ابن عباس بران می گریست هرگاه که یاد آن روز آن داستان را می نمود، از قضایای مشهوره و معروفه در نزد اصحاب سیر و سنن و اخبار است. بزرگان از عامه در کتب خود ذکر کرده اند و بدان اعتراف دارند. روایت سوم را که ما از بخاری نقل کردیم، ابن اسیر جزری در الکامل فی التاریخ، طبع بیروت 1385 هجری قمری جلد 2 صفحه 320 ذکر کرده است و ابوالفداء دمشقی در البدایت و النهایه جلد 5 و صفحه 227 حدیثی را که ما از مسلم در صحیحش آوردیم که در آن عبارت ما شأن و یهجو استفهموه آمده است، او از مسلم و بخاری هر دو آورده است و حدیث اولی را که ما از بخاری و مسلم آوردیم او نیز از بخاری و مسلم آورده است. ابن سعد در طبقات در این زمینه 9 حدیث ذکر می کند. حدیث اول و سوم را که ما از بخاری آوردیم با حدیث مروی از مسلم و حدیثی از یحیی ابن حماد با سند خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس که در آن بدین عبارت است، فقال بعض من کان عنده ان نبی الله لیهجر، پس بعضی از آنان که نزد رسول خدا بودند گفتند تحقیقا پیغمبر خدا هذیان میگوید. و یک حدیث از محمد ابن عبدالله انصاری با سند خود از جابر ابن عبدالله انصاری و یک حدیث از حفص ابن عمر حوزی با سند خود از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و یک حدیث از محمد ابن عمر با سند خود از جابر با دو حدیث دیگر، اول از محمد ابن عمر از هشام ابن سعد از زید ابن اسلم از پدرش از عمر ابن خطاب که او گفت کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و بیننا و بین النساء حجاب، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اغسلونی به سبع قرب و اتونی به صحیفت و دوات اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. ما در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم. در میان ما و زنان پرده و حجابی فاصله بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: مرا با 7 مشک آب غسل دهید و صحیفه و دواتی بیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن به هیچ وجه گمراه نشوید. فقال النسوه: اعطوا رسول الله صلی الله علیه و آله به حاجته. قال عمر: فقلت اسکتنا فانکن سواهبه اذا مرض اثرتن اعینکن و اذا صحه اخذتن به عنقه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: هن خیر منکم. زنان گفتند: حاجت رسول الله صلی الله علیه و آله را برآورید. عمر گفت: من با آنها گفتم ساکت شوید، زیرا که شما هم خوابگان او هستید که چون مریض شود چشمهای خود را می فشارید به ریختن اشک و چون صحت یابد دست به گردن او می برید و معاشقه می کنید. و ممکن است معنی آن اینطور باشد که چون مریض شود بر او گریه می کنید و چون صحت یابد گردن او را می گیرید، کنایه از آن که او را به زحمت و مشقت می اندازید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این زنان از شما بهترند. این روایت را نیز طبرانی در اوسط خود از عمر تخریج کرده است. دوم از محمد ابن عمر با سند خود از اکرمه از ابن عباس که او گفت: ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی مرضه الذی مات فیه: اعطونی بدوات و صحیفه اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان مرضی که رحلت کردند فرمودند: دوات و صحیفه‌ای بیاورید تا برای شما کتابی بنویسم که ابداً پس از آن گمراه نگردید. فقال عمر بن الخطاب: مل فلانتا و فلانتا مدائن الروم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله لیس بمیت حتی نفتحها و لو مات لن تزرناه کما انتظرت بنو اسرائیل موسا. عمر بن خطاب گفت: کیست برای فتح فلان شهر و فلان شهر شهرهای روم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی میرد تا وقتی که ما آن شهرها را فتح نماییم و اگر بمیرد انتظار وی را خواهیم کشید، همانطور که بنی اسرائیل انتظار موسی را کشیدند. فقالت زینب و زوج النبی صلی الله علیه و آله: لا تسمعون النبی صلی الله علیه و آله یعهد الیکم؟ فلغتو فقال قومو. فلما قامو قبض النبی صلی الله علیه و آله مکانه. زینب زوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: آیا شما نمی شنوید که پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد به شما وصیت می کند؟ آنان صدای خود را بلند کرده و به داد و بیداد و منازعه و دعوا پرداختند. رسول خدا فرمود: برخیزید. چون برخاستند در همان لحظه رسول خدا صلی الله علیه و آله جان تسلیم کرد. بسیاری از این روایات را سید ابن طاووس در طرائف طبع مطبعه خیام قم از صفحه 431 تا صفحه 435 تحت عنوان منع عمر النبی صلی الله علیه و آله عند وفاته ان یکتب کتابا لا یزل بعده ابدا از محمد ابن علی مازندرانی در کتاب اسباب و نزول قرآن و از حمیدی در جمع بین الصحیحین و از مسند احمد حنبل و صحیح مسلم و صحیح بخاری ذکر نموده است و بحث کلامی دقیق فرموده است. خود به نام عبدالمحمود عمر را در چندین مورد مورد خطاب و محاکمه و عتاب قرار داده است و با محکومیت قطعیه وی گناه تمام امت و علت جمیع اختلافات و پیدایش جنگ‌ها و کشتارها و نهب و غارت‌ها و گمراهی‌های امت را پس از رسول خدا بر دوش عمر می‌نهد و او را یگان علت و سبب انحراف معرفی می‌کند. الان که مصادر این حدیث در این رضیه از کتب صحاح و سنن معتبر و درجه اول اهل سنت مشخص شد، ما در پیرامون مفاد و ماحصل از آن چند بحث داریم. بحث اول، از این روایات به دست می آید که این واقعه واقعه دفعی نبوده است که به مجرد طرح رسول خدا بر کتابت آنها هم بدعن انکار نموده باشند، بلکه از قرائن مشهوده به دست می آید که رسول خدا از توطئه آنان بر ضد حکومت علی علیه السلام خبر داشته و بنابر همین اساس جیش اسامه را بعث فرموده است و چون از اخبار داخل منزل حضرت از سوی حزب نسوان مخالف و از اخبار خارج که به سمع مبارکش در تأخیر جیش اسامه و تخلف ابوبکر و عمر می رسید، خوب فهمیده بود که چه نقشه‌هایی در کار است. فلهازا بر اساس این شواهد و مشهودات در چنین زمینه‌ای دوات و کتف طلب فرمود. عمر و دستیارانش نیز بدعن و ابتداءً در این مجلس به طور تصادف و ناگهانی جمع نشدند، بلکه آنها پیوسته در مجالس خود گرد هم آمده و در راه اخذ ولایت و امارت مسلمین نقشه ها می کشیدند و این اجتماع او با همقطاران و همصداها با نقشه قبلی بوده است. چطور متصور است که حضور عمر با تمام اعوانش که به قدری بودند که در مجلس رسول الله ایجاد دو دستگی کردند و فریاد برآوردند و حسبنا کتاب الله گفتند، تا به جایی که با اصحاب مؤمن و مطیع که در حجره رسول خدا بودند دو صف متمایز شده و بر آنها غلبه کنند، صدفه بوده و به طور عادی خود به خود تحقق یافته باشد؟ آن هم در این مجلسی که پیشدار حاضران عمر است و متکلم اوست و رفقایش به دنبال سخن او بر گفتار رسول الله اعتراض کردند. از اخبار و احادیث عامه به دست می آید که عمر در مقابل رسول خدا که اصحابی داشته است، خود او نیز اصحاب و پیروان و دار و دسته‌ای داشته است. در کتاب النص و الاجتهاد طبع دوم صفحه 177 از سنن ابی داوود که در هامش شرح زرقانی بر موطأ مالک است و ایضاً در صفحه 103 از جزء دوم شرح زرقانی که در هامش صفحه است، در باب حج تمتع و کراهت عمر از تمتع با نسوان در میان عمره تا زمان حج روایت می کند که و هازا ما کرهه عمر و بعض اتباعه فقال قائلهم انطلق و ذکورنا تقطر. این امری بود که عمر و بعضی از مریدان و پیروان او نپسندیدند و گوینده آنان گفت آیا ما برای حج به راه بیفتیم و از آلتهای ما آب منی قطر قطر بریزد؟ و از طرفی چون ابو موسی اشعری از این مسئله از عمر پرسید، بنابر روایت امام احمد در صفحه 50 از جزء اول مسندش از حدیث عمر، عمر در پاسخ او میگوید قد علمت ان النبی صلی الله علیه و آله قد فعله هو و اصحابه ولکن کرهت ان یزلوا بهن معرسین فی العراق ثم یروحون بالحج تقطر رؤوسهم. من دانستم که پیغمبر و اصحابش این کار را کردند و اما من ناپسند داشتم که مردان با زنانشان در زیر درخت‌های عراق آمیزش کنند و سپس در حالی که از سرهایشان آب غسل جنابت جاری است به سوی حج ره سپار شوند. در اینجا درست می‌بینیم که عمر و اصحابش یک جانب و رسول خدا و اصحابش در جانب دیگر قرار گرفتند. ففهم و تأمل وقتنم. در حدیث اول بخاری دیدیم که ابن عباس می‌گوید اهل حجره اختلاف کردند و کار به خصومت کشید. بعضی از ایشان گفتار رسول الله را تأیید می‌نمودند که قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، و بعضی از ایشان قول عمر را می گفتند، یعنی رسول خدا هذیان می گوید. از اینجا معلوم می شود او پیشوا و پیشدار اعتراض بوده و او اول ناطق به هجر رسول الله بوده است. بحث دوم، بدون هیچ شبهه جمله ای را که عمر گفته است، عبارت ان رسول الله یهجر، رسول خدا یاوه و هذیان می گوید بوده است، اما اصحاب سنن و اخبار چون دیدند که این عبارت از عمر بسیار مستهجن است، به جهت تقلیل استهجان و دفاع از ادب عمر، این عبارت را به کلمه ان النبی قد غلب علیه الوجع، درد و مرض بر پیغمبر غلبه کرده است، تبدیل کردند. شاهد گفتار ما روایتی است که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه با تخریج ابوبکر، احمد ابن عبدالعزیز جوهری در کتاب الصقیفه با اسناد خود به ابن عباس آورده است که او گفت لما حضرت رسول الله الوفاتو و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب قال رسول الله اعتونی به دوات و صحیفت اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده قال فقال عمر کلمتا معناها ان الوجع قد غلب على رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال عندنا القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف من فی البیت و اختصموا فمن قائل قربوا یکتب لکم النبی و من قائل ما قال عمر فلما اکثر اللغته و اللغوه و الاختلاف قذب صلی الله علیه و آله فقال قومو انه لا ينبغي لنبي ان يختلف عنده هكذا فقاموا فمات رسول الله صلى الله عليه واله في ذلك اليوم فكان ابن عباس يقول ان الرزيه ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه واله يعني الاختلاف واللغت. ابن عبدالحدید میگوید این حدیث را شیخین محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج قشیری در دو صحیح خود تخریج کرده اند و کافه محدثین بر روایت آن اتفاق دارند. چون ترجمه معنای این حدیث از جهت مضمون و مفاد با احادیثی که در اینجا آوردیم مشابه است، لذا از ترجمه آن خودداری نموده و فقط به ذکر این نکته که شاهد ماست اکتفا می کنیم و آن این است که در اینجا می گوید عمر کلمه‌ای گفت که معنایش آن است که درد و مرض بر رسول الله غلبه کرده است و این صریح است در آن که سخن عمر چیز دیگری بوده است و چون نخواستند این آن سخن را بیاورند آن را تبدیل به مفاد و معنا نمودند و آن کلمه همان هجر است که در پارسی به آن هذیان و یاوه گویند. شاهد دیگر ما مقایسه و مقارنه فی ما بین همین روایات مذکوره است که چون آنها را ردیف نموده و با هم مقایسه کنیم، بدون شبهه به دست می آید که گفتار عمر ان النبی یهجر بوده است. بخاری در صحیحه اول و دوم که نام معترض را صریحاً ذکر کرده است که عمر بوده است، گفته است که سخن او قد غلب علیه الوجع، بر او درد غلبه کرده است بوده است، و اما او در صحیحه سوم و نیز مسلم در صحیحه خود نام او را به خصوص نبرده و با عنوان کلی قالو گفتند ذکر کرده است و عین مقول قول عمر را که یهجر بوده است آوردند. فقالو هجر رسول الله، فقالو ان رسول الله لیهجر. و ابن سعد در طبقات در روایتی که از سعید ابن جبیر ذکر کردیم میگوید فقال بعض من کان انده ان نبی الله لیهجر، بعضی از آنان که در حضور او بودند گفتند پیغمبر خدا هذیان میگوید. در اینجاها چون گوینده یهجر به خصوص مشخص نشده است و با عبارت قالو یعنی گفتند و یا قال بعض من کان انده بعضی از کسانی که در حضور او بودند ذکر شده است، آوردن کلمه هجر و یهجر هذیان گفت و هذیان میگوید را مستهجن نشمردند و ذکر کردند. اما ما که این روایات را تطبیق و مقایسه می نماییم، به خوبی برای ما روشن است که گوینده یحجر در قالو و یا بعض و منکان انده همان عمر است که در آن روایات حمایت الله و لشعنه این محرفین و مبدلین و محامیان از اریکه استبداد و ستم آن را تبدیل به قد غلب علیه الوجع کرده اند. و ما در یکی از روایات مسلم ابن حجاج دیدیم که از عمر با عبارت احجر استفهموه آیا هزیان میگوید از او بپرسید آورده است و معلوم است که عبارت عمر استفهام و تردید نبوده است و او به طور قطع گفته است حجر، یعنی یاوه گفت. آنگاه بعضی از محامیان گفتند شاید حجر را به عنوان استفهام گفته است و در کتابت که فرق ندارد. آنگاه بعضی دیگر برای تثبیت و تأیید این استفهام آمده اند و یک همزه استفهام بر سرش درآوردند و احجر گفتند و نوشتند و سپس محامیان دیگر برای تثبیت احجر یک جمله استفهموه بروید و از رسول خدا سوال کنید که آیا سخنش راست و جدی بوده و یا هزیان می گفته است را زیاد کردند. و ما از این قبیل تصرفات در روایات بسیار داریم که برای شخص خبیر مواقع و مواضع تغییر و تحریف روشن می شود. و با بحثی که ما در اینجا نمودیم و آن عبارت از مقارنه و مقایسه روایات بخاری و مسلم و ابن سعد بود، خوب روشن شد که کلام عمر حجر و یحجر بوده است و بدون شک تغییرات در کیفیت عبارت روایات مختلفه ناشی از دست برد و دخالت راویان و حدیث پردازان می باشد. بحث سوم، مراد و منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله از نوشته چه بوده است؟ رسول خدا چه مطلبی را می‌خواست است بنویسد تا امتش پس از او ابداً گمراه نشوند؟ ما بدعاً این جواب را می‌توانیم از خود گفتار عمر که گفت اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، در نزد شما قرآن است، برای ما کتاب خدا کافی است، که در صحیحه اول بخاری آمده است و دیگر اندنا کتاب الله حسبنا، در نزد ما کتاب خداست که ما را بس است، که در صحیحه دوم وی آمده است استخراج کنیم. یعنی بدون مراجعه به اخبار و شواهد تاریخ و روایات و قرائن موجوده از خود کلام عمر میتوان مقصود رسول الله را از خواستن دوات و کتف به دست آورد که چه میخواستند بنویسند و آن عبارت حسبنا و کفاناست، چون او در مقام اعتراض بر نوشته رسول الله میگوید قرآن برای ما بس است، کتاب الله برای ما کفایت میکند. معلوم میشود رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواسته است چیز دیگری را ضمیمه قرآن کند و یا آن را حجت برای مسلمین قرار دهد و عمر از ضمیمه آن به قرآن و یا حجیت و ولایت آن مستقلاً جلوگیری می نماید و آن غیر از اطرت و وجود مقدس علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش چیز دیگر نیست. و این همان روایات متواتره بلکه مافوق تواتر است که شیعه و عامه با صدها سند در کتب خود ذکر کرده اند که رسول الله در مواقع متعددی از جمله در همین مرض مرگ به مسجد رفته و خطبه خواند و فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دو چیز ذی قیمت و متاع نفیس در میان شما می گذارم، کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من است. و ما در همین بحث از شیخ مفید در ارشاد و از ابن سعد در طبقات خطبه رسول الله را در حال مرض در مسجد در پیرامون حجیت و خلافت قرآن و عترت با همین عبارت ذکر کردیم. از جمله ادله فاضحه واضحه اعتراف شهرستانی و کلام اوست بر اینکه گوینده آن سخن عمر بوده است. علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه از طبع عبدالرحیم صفحه 48 و صفحه 49 گوید شهرستانی که از مخالفین سرسخت شیعه امامیه است میگوید منشأ افساد و خرابی پس از ابلیس اختلافی بود که در مرض رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شد، زیرا اولین نزاعی که بنا بر روایت بخاری با اسناد خود از ابن عباس روی داده است آن بود که چون مرض رسول خدا همان مرضی که در آن رحلت کرد شدت یافت، فرمود برای من کاغذ و دواتی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن پس از من گمراه نشوید. عمر گفت تحقیقاً این صاحب مصاحب شما هذیان میگوید، برای ما کتاب الله کافی است و سخنانی مبهم که خصوصیت آنها فهمیده نمیشد در این حال در میان جالسین از صحابه از طرفین زیاد در گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از نزد من برخیزید، چرا که تنازع و داد و بیداد کردن در نزد من سزاوار نیست. انتها. ولی چون نگذاشتند آن خطبه های شفاهی صورت عمل بپوشد و در صدد معارضه و برکندن آن برآمدند و رسول الله این موضوع را می دانست، برای تحکیم آن اینک در بستر رحلت خواست کتمن آن را تحکیم کند و روز پنجشنبه که به گفتار ابن عباس روز رضیه است، عمر با هیاهو و جنجال و غلط اندازی و لغت و فریاد و سخنان لغو اختلاف انداخت و رسول الله را آزرد خاطر ساخت تا چهره خود را از آنها برگردانید و گفت برخیزید. فلهذا چون گفتند آیا اینک برای تو دوات و کتف را بیاوریم؟ فرمود ابعد الذی قلتم لا ولکنی اوصیکم به اهل بیتی خیرا، آیا بعد از این که شما چنان سخنانی گفتید؟ نه، ولیکن شما را وصیت می کنم که با اهل بیت من به نیکی رفتار کنید. معلوم می شود مورد کتابت همان اهل بیت بودند که رسول خدا پس از عدم قدرت بر وصیت کتبی به وصیت شفاهی نیز اکتفا فرموده است. و در روایت سوم بخاری و اول مسلم که ما در اینجا آوردیم، پیامبر سه وصیت می کند و راوی خبر سعید ابن جبیر از ابن عباس است و می گوید و سکت عن الثالثه او انسیتها، و ابن عباس از بیان وصیت سوم ساکت شد و یا گفت و من که سعید ابن جبیر راوی روایتم فراموش کردم. واضح است که آن وصیت همان امر به تمسک به اطرت و حجیت امارت و ولایت امیرالمؤمنین و ذریه او تا امام دوازدهمین علیهم السلام است که در حدیث ثقلین آمده است و محققا نه ابن عباس ساکت شده و نه ابن جبیر فراموش کرده است. اما تاریکی زمان سیاست و ظلمت استبداد زمان که منتهی به تیغ حجاج ابن یوسف ثقفی شد، سعید ابن جبیر را از ذکر آن باز داشته است. آیا معقول است که اصحاب حاضر در مجلس وصیت رسول خدا را فراموش کنند در حالی که از جودت حفظ و قدرت ذهنی آنها مطالبی بیان شده است که قصائد شعری طویل را چون یک بار بر آنان خوانده میشد حفظ میشدند و خطبه های بدیع و مفصل را بدون اندک تغییر حفظ میشدند؟ آیا این چنین کسانی متصور است که وصیت سوم رسول خدا را فراموش کرده باشند؟ ابداً این طور نیست، اما سیاست حاکم جائر ایشان را مجبور به نسیان و عدم ذکر کرده است، آن سیاستی که ملعبه دست بازیگران و محل تمسخر آن صحابه بیمایه قرار گرفت. بدون اندکی تردید آن وصیت به استخلاف امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است که راوی آن را ذکر ننموده است. و اما احتمال آن چیز سوم که توصیه به جیش اسامه باشد، در اینجا بی مورد است، به طوری که محمد فؤاد عبدالباقی در تعلیقه صحیح مسلم از محلب نقل کرده است، این امری نبوده است که از جهت گرانی ابن عباس آن را اسکات دهد و یا ابن جبیر را به فراموشی اندازد. دلیل روشن و واضحی که مراد از نوشته رسول الله صلی الله علیه و آله وصیت به خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است، آن است که خود عمر میگوید من میدانستم که رسول خدا در مرضش میخواهد وصیت به علی ابن ابی طالب کند، فلهذا مخالفت کردم و نگذاشتم وصیتش عملی شود. ابن عبدالحدید در بیان مسافرتی که ابن عباس با عمر به شام کرد و در راه عمر به ابن عباس از امیرالمؤمنین علیه السلام گله می کند که او در جز و همراهان من با من در این سفر به شام نیامد و من او را خشمگین می بینم، می رسد به اینجا که می گوید جواب عمر به ابن عباس به طریقی دیگر نیز ذکر شده است و آن این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اراد ان یذکره للامر فی مرضه فصددته عنه خوفا من الفتنه و انتشار امر الاسلام فعلم ما فی نفسی و امسک و ابى الله الا امضاء ما حتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض ارتحالش اراده کرد او را برای خلافت نصب کند. من او را از این کار باز داشتم به جهت ترس از فتنه و انتشار امر اسلام. رسول خدا از نیت من مطلع شد و دست از اراده خود برداشت و خداوند هم در تقدیر همان را که حتمی بود پیش آورد. ما شرح این مسافرت را در جلد 7 از امام شناسی مفصلا آورده ایم و نیز در بعضی از موارد از داستان منع عمر کتابت رسول الله را سخن به میان آورده ایم، ولی در هر جا به جهت و مناسبت مخصوصی بوده است و اینک در اینجا نیز به جهت امر به کتابت و حدیث ثقلین است. بنابراین علاوه بر آن که در هر جا به خصوص مطالب بدیع و روشنی به کار رفته است، در اینجا نیز با این تفصیل فلجمله ابداً جنبه تکراری ندارد و مطالب بدیع است. بحث چهارم. از وصایت به امیرالمؤمنین علیه السلام بگذریم، عبارت حسبنا کتاب الله و عندکم القرآن فی حد نفسه غلط است. چه پیامبر درباره امیرالمؤمنین و خلافتش وصیتی بکند یا نکند، زیرا به نص قرآن کریم کلام رسول الله حجیت دارد در هر موضوعی از موضوعات. من یطع الرسول فقد اطاع الله. آن کسی که از این پیغمبر اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از پیغمبرتان و صاحبان امرتان که از شما هستند اطاعت کنید. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه مردم از وی به اذن خدا اطاعت کنند. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و آنچه را که پیغمبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را برحذر می‌دارد اجتناب ورزید. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم بمجنون. تحقیقاً قرآن گفتار فرستاده‌ای بزرگوار جبرئیل است که دارای قوت است و در نزد خدای ذی عرش دارای مکنت و مقام است و در آنجا مورد اطاعت است و مورد امانت و صاحب و همنشین شما پیغمبر دیوانه نیست. بنابر این آیات و آیات کثیره دیگری که در قرآن است، اطاعت از رسول واجب است به عین اطاعت از خدا که کتاب الله است. تفکیک میان حجیت قرآن و حجیت گفتار رسول به جمع میان متناقضین برمیگردد. احمد امین مصری کتابی در آخر عمر خود نوشته است و در آن از بسیاری از اتهاماتی که در فجر الاسلام و زحل اسلام به شیعه زده است رفعیت کرده است و در حقیقت توبه نامه است از او بدون آنکه لفظ توبه و عذرخواهی را بر زبان آورده باشد. در صفحه 12 از این کتاب می گوید و اما السنه فهیه اهم و مستر بعد القرآن و قد تجرع قوم فانکروها و اکتفو بالعمل بالقرآن وحده و هازا خطا ففی السنه تفسیر کثیر من النبی صلی الله علیه و آله فی القرآن و اما سنت پس آن مهمترین مستر است پس از قرآن و حقا بعضی از مردم تجری و تعدی نمودند تا سنت را انکار کردند و تنها به عمل به قرآن اکتفا نمودند و این کار خطا و غلط است زیرا در سنت تفسیر بسیاری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره آیاتی که در قرآن است وجود دارد آنگاه احمد امین شرحی نسبتاً مفصل راجع به این موضوع می‌دهد علاوه خود قرآن و کتاب الله اثبات وجوب قبول گفتار پیغمبر را می‌کند و عمل به کتاب بدون اطاعت از رسول نقض عمل به کتاب است بنابر این عمر اولین کسی است که رفض سنت کرده است یعنی گفتار رسول خدا را نادیده گرفته است و بنابر این به حسب نا کتاب الله هم عمل نکرده هم رفض کتاب و هم رفض سنت نموده هر دو را بوسیده و کنار زده است شیعه هم عمل به کتاب نموده و هم به سنت در حقیقت شیعیان سنیان حقیقی هستند و سنیان نه کتاب دارند نه سنت خود رفض سنت و به نتیجه رفض کتاب کردند معذالک نام خود را بدون مسما و محتوا سنی یعنی اهل سنت و پیرو گفتار رسول خدا گذاردند و شیعیان را رافضی می گویند با آنکه رافضی خودشان هستند و شیعیان سنی واقعی و حقیقی این هم یکی از ترفندهای آنهاست که با اسم و نسبت غیر صحیح خود را محق و شیعه را مبتل می شمرند بحث پنجم آیا نسبت هجر و هزیان به رسول الله و یا گفتار قد غلب علیه الوجع و بلند کردن صدا و فریاد و رأی رسول الله را کنار زدن و رأی خود را مقدم داشتن از روی هر نظریه و هر نیتی باشد موافق قرآن است؟ قرآن که میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ای کسانی که ایمان آورده اید جلوی خدا و پیغمبر نیفتید در عمل و اراده اظهار نظر نکنید رأی و عقیده خود را مقدم ندارید و پیوسته از آنها تبعیت کنید و تابع و پیرو باشید قرآن که میگوید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون ای کسانی که ایمان آورده اید صداهای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و با گفتار معمولی خود که با یکدیگر سخن میگویید و تون صدا شنیده می شود با وی گفتگو مکنید زیرا در این صورت بدون توجه و ادراک خودتان تمام اعمال حسنه و نیک شما هبط و نابود می گردد و به دنبال آن می گوید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم تحقیقا آنان که صداهای خود را در حضور رسول خدا پایین آورده فروکش می دهند، آنها هستند کسانی که خداوند دلهایشان را برای تقوا و پاکی آزمایش نموده است، برای ایشان غفران الهی و اجر عظیمی است. در این صورت برای از بین بردن امامت علی معصوم و خاندان طاهرینش صدا بلند کردن، و غوغا و جنجال راه انداختن با موازین قرآن چه مناسبت دارد؟ آن هم لغت و صداهای بلندی که رسول الله را آزرده کند. حقیقتاً شگفت‌آور است که شأن نزول خود این آیات درباره ابوبکر و عمر است که در محضر رسول الله داد و فریاد راه انداخته و با هم نزاع کردند. سید شرف الدین عاملی در کتاب النصر و الاجتهاد طبع دوم صفحه 196 و 197 گوید سبب نزول این آیات آن بود که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله جماعتی از بنی تمیم وارد شدند و درخواست نمودند از آن حضرت که از میان خودشان امیری را بر آنان بگمارد. بخاری در صحیح خود صفحه 127 از جزء سوم در تفسیر سوره حجرات تخریج کرده است که ابوبکر گفت ای رسول خدا قعقاع ابن معبد را امیرشان گردان. به این گفتار مبادرت کرد و رأی خود را فوراً زودتر از رأی خود رسول الله وانمود کرد. پس از او عمر بدون درنگ فوراً گفت بلکه اقرع ابن حابس اخا بنی مجاشع را ای رسول خدا امیرشان گردان. ابوبکر گفت ای عمر تو پیوسته راه خلاف مرا داری. ابوبکر و عمر مراء و جدال و مخاصمه کردند و صداهایشان بلند شد. خداوند به پیرو آن این آیات را نازل فرمود. به علت سرعت ایشان در رأی و مقدم داشتن نظریه خود در برابر رسول خدا و بلند نمودن صدای خود را بالاتر از صدای رسول خدا. آنگاه سید شرف الدین آیه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی را اینطور تفسیر کرده است که خداوند آنان را از گفتاری که مشعر باشد که ایشان در امور دخالت دارند نهی نموده است و یا گفتاری که مشعر باشد که ایشان عند الله و رسوله دارای وزنی هستند چون کسی که صدایش را بلندتر از صدای دیگری می کند برای خود اعتبار خاصی قائل است و صلاحیت مخصوصی می داند و این امر از هیچ کس در نزد رسول خدا جایز و نیکو نیست. بحث ششم